السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. لا أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. در قيام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام روز عاشورا، یکی از درخشان ترین و پرفروغ ترین جلوه های شجاعت، ایثار، فداکاری، رشادت، وفا، ایمان، عزت، ادب و بصیرت، شخصیت بی‌نظیر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. در جریان حادثه یک جمله از حضرت عباس علیه السلام در قالب رجز نقل شده، شما همتون از حفظ هستید، یعنی همیشه پای منبر حسینی شب و روز تاسوعا این رو شنیدید که وقتی رسید به اون مرحله‌ای که دست راست حضرت رو از بدن جدا کردند، اون جمله رو گفت که والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. این جمله ثبت شده است در تاریخ و همواره در همه مجالس حسینی گفته میشه و خوانده میشه. مسئله حمایت از دین و حجت خداست. ما در فضای عواطف عاشورایی و احساساتی که همه ما داریم رو مسئله برادری و امثال اینها خیلی تأکید میکنیم و این درسته، دقیق هم هست، ولی مسئله عباس علیه السلام مسئله خیلی بالاتر از ارتباط نسبیه. تو ارتباط نسبی میگیم خب اینها فرزندان امیرالمؤمنین بودن، حضرت ابوالفضل برادرش بود، سایر فرزندان امیرالمومنین علیه السلام هم در حادثه بودن، یا راجع به حضرت زینب میگیم خواهرش بود، یعنی ارتباطات عاطفی و نسبی رو میبینیم، دقیق هم هست و درسته. اما اون چه که در عاشورا طلوع بالاتری داره، مسئله دین و یاری دین خدا و یاری حجت خداست، مسئله اینه. و الا هر برادری اگر بخواد رسم برادری رو به جا بیاره، بالاخره با برادر خودش همراه و کمک اوست. اینجا مسئله فراتری است. بنابراین من با استفاده از همین جمله جاودانی و ماندگار حضرت عباس علیه السلام یک نکته‌ای رو به خودم و برادران و خواهران بسیار عزیزی که امروز مشرفند در این مجلس حسینی در روز تاسوعای ابا عبدالله الحسین علیه السلام اون نکته رو یادآوری میکنم. این نکته عبارت است از شرف یاری دین خداست. تعبیر عجیبیه برادران و خواهران، که شما در قرآن کریم و عزیز این رو شنیدید، خدای متعال دعوت میکنه از همه برای اینکه بیاید دین من رو، بلکه خود من رو یاری کنید. تعبیر خیلی تعبیر سنگینی است حقیقتا. بعد هم به شما وعده میده که انتنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری خواهد کرد. و یثبت اقدامکم. عجب باب عجیبیه، چقدر با شکوهه. خدای قادر، حکیم، خالق که همه هستی و هرچه که هست نمی از اقیانوس بیکران قدرتشه و غنی مطلقه، هیچ نیازی و احتیاجی در وجود او راه نداره. خدای متعال وقتی با بنده های مؤمن خودش صحبت میکنه یه باب دیگه رو باز کرده و برای اینکه به اونها شرف بده، به اونها افتخار بده، اونها رو بزرگ کنه، اونها احساس عظمت شخصیت داشته باشن و یه باب تازه ای برای رشد و برای کمال بروی اونها باز بشه، به اونها این افتخار رو داده، با این زبان با اونها صحبت میکنه که بیاید من رو و دین من رو یاری کنید. از این منظر به مسئله شما نگاه کنید. این ادبیات در قرآن کریم مکرر هم آمده، منحصر به ادبیات یاری نیست که فرمود ان تنصر الله ینصرکم. یه لحظه فکر کنید، میگه اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکند. این چه بابیه؟ چی داره صحبت میکنه با ما؟ الله اکبر. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ خالق قادر غنیه، او داره صحبت میکنه با کی؟ با بنده های ضعیف، فقیر، ناتوان، ناچیز خودش، و اونها رو به یاری دعوت میکنه. قبل از این شنیدید که از این روش خداوند تبارک و تعالی باز هم در قرآن کریم استفاده کرده و عجب دستگاه تربیتی فوق‌العاده است که آتش محبت و عشق رو در دل بندگان با معرفتش خدای متعال روشن میکنه. مثلا شما این آیه رو شنیدید، میفرماد چقدر صمیمیه این آیه. میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. کیه که به خدا، الله اکبر، کیست که به خدا قرض الحسنه بده تا خدا برای او مضاعف کنه؟ العظمت لله. این تعبیر پروردگار عزیز کریم ماست، میخواد ما رو بزرگ کنه. میگه خدا، میگه خدا، میگه کیه که به من قرض الحسنه بده؟ فراخوان میده، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، تا خداوند برای او افزایش بده پاداشش رو. این رو شما در قرآن کریم میبینید، تکرار هم شده در قرآن که میبینید اینجا خدای متعال طرف بندگانش رو خودش قرار میده. به من قرض الحسنه دادید، که در ماجرای قرض الحسنه توجه پیدا میکنید که خداوند تبارک و تعالی اینجا با این باب زیبایی که گشوده، هم کسی را که قرض میدهد بزرگ کرده، هم کسی را که قرض میگیرد عزیز و بزرگ کرده. یک چنین بابیست. چطور خودش وایستاده اونجا؟ من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا. شما با خود من طرف هستید. کیست که به من قرض الحسنه بده؟ و یه باب ارتباط بسیار فوق‌العاده‌ای رو بین خودش و بندگانش در این آیه کریمه باز کرده. لذا اون مؤمنی که قرض میگیره، اونی که قرض گیرنده هست، قرض الحسنه رو دریافت میکنه، این شده جانشین خدا. الله اکبر. اون کسی که دریافت میکنه و چقدر او احساس عزت درش تأمین میشه، و تویی که داری قرض میدی چقدر عزیز میشی، چقدر بزرگ میشی. لذا به شما گفتن وقتی که صدقه میدید، حالا همین تعبیر رو ما درباره صدقه هم داریم، در مورد صدقه آیش رو عنایت کنید. این آیه است، فرمود آیا اینها نمیدونن که خداوند است که توبه را می پذیرد و یأخذ الصدقات و صدقه را دریافت می کند. الله و یأخذ الصدقات، خودشه که توبه رو از شما قبول می کنه و یأخذ الصدقات و صدقه رو از شما می گیره. لذا در سیره پیامبر عزیزمون هست که وقتی شما صدقه میدید، شما وقتی صدقه میدید به کسی که نیازمنده، بعد به شما توصیه شد که دستتون رو ببوسید. این دست بوسیدنی شد، چون این دست اصابت کرد به ید الله. دست سائل ید الله، اونی که از شما گرفته. وقت در نگاه انسان مؤمن او چقدر عزیزه، اون چقدر اون شخصی که صدقه رو دریافت میکنه شخصیتش حفظ میشه، بزرگیش حفظ میشه، کرامتش حفظ. تازه ما مدیونش میشیم، تازه ما مدیونش میشیم، دست بالاتر پیدا میکنه، هم کرامت او حفظ میشه، هم کسی که صدقه میده چقدر احساس عزت میکنه، با خدا داره معامله میکنه. چه ادبیاتیست در قرآن کریم. خوبه همین الان در همین جلسه نورانی از خدای متعال بخوایم همه ما که به مقام شامخ عباس علیه السلام توفیق انس با قرآن خودش و با کلام خودش رو به ما کرامت کنه. این آیات الهی است. خب اینجا ملاحظه فرمودید یه مثال دیگرش بود. از این قبیل باز هم در قرآن کریم نمونه ها هست از همین قبیله که خدای متعال خودش رو قرار میده طرف ارتباط با بندش حتی در قرض، مثالی که زدیم برای شما، حتی در صدقه، تا چه برسد در مسئله نصرت و یاری. در مسئله یاری دعوت میکنه، میگه بیاید یاری کنید. تعبیرم یاری خداست. ان تنصر الله، بله اگرم حالا اومدید وسط این میدان، این تنصر، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکنه. الله اکبر، چه باب زیبایی باز شده برای ارتباط انسان با پروردگار متعال و دل دادن و دل گرفتن و رشد کردن و پرواز کردن و بزرگ شدن و عزیز شدن. و حالا که سخن به اینجا کشید، بذار یه نمونه قرآنی دیگه هم بهتون بگم که دیگه فیضتون کامل بشه. این جمله است که باز بارها همه شما شنیدید، خیلی تعبیر جذابیه، و امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه این رو به عنوان یک راز معرفی میکنه برادر و خواهر. این از اسرار الهی است که اگر در قرآن افشا نشده بود و اگر خدای متعال این رو نگفته بود، احدی از این راز با خبر نمی شد. اون کدوم رازه؟ کدوم رازه؟ این آیه است. آیه است که همه تون حفظ هستید و شاید کمتر دربارش فکر کردیم که چی داره میگه این آیه. اون آیه کریمه اینه، میگه اذکرونی اذکرکم. الله اکبر. اذکرونی اذکرکم، یعنی بندش رو خدای متعال وارد یک ارتباط خاص با خودش میکنه، خودش میشه طرف جناب عالی، شخص شما، بنده او. بعد میگه از من یاد کن تا از تو یاد کنم. اذکرونی اذکرکم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهجت، استاد عالی قدر و عزیز همه ما، شون میفرمودن اگر کسی یه دست نوشته ای هست، شاید دیده باشید از حضرت آیت الله بهجت یه دست نوشته ای ازشون هست، میگن ایشون میفهمن اگر کسی به این آیه توجه کنه دیگه نیاز به هیچ موعظه ای نداره، این آیه رو کسی دریافت کنه که اون لحظه ای که من به یاد او هستم او به یاد من هست. حالا یاد خدا از ما چیه دیگه بمانه. اون لحظه که شما دل میدید به خدا و یاد میکنید از پروردگار متعال، خدای متعال به شما توجه خاصی میکنه و مشمول عنایت و فضل و لطفش میشید، حالا بعدم با اون تعبیر صمیمانه مثل دوتا دوست همجور شما با رفیق خودت میگی مثلا از من یاد کن، منم ازت یاد میکنم، اینقدر صمیمی خدای متعال با بندش حرف میزنه، او رو بزرگش میکنه، تو عزیز بشی، بزرگ بشی، طرف بشی با خود خدا، چقدر عزت. خب این هم یه نمونه بود که عرض کردم امام سجاد علیه السلام در صحیفه، اگرم خواستید ببینید، در مقدمه نامه 45 صحیفه است که مربوط به وداع ماه رمضانه، امام سجاد میگه این هم از اسراری بود که تو افشا کردی و اگه تو نگفته بودی کی با خبر میشد که کسی میتونه با خالق هستی، با خالق خودش، با فاطر و سماوات و الارض وارد رابطه دوستانه و صمیمانه بشه که تو از من یاد کن، من از تو یاد میکنم، چه خبر این عالم، چه خبر. خب برگردم رو موضوع یاری، عرض میکردم اینم یک بابه که خدای متعال چه احتیاجی به کسی داره؟ خب غنی مطلقه، نیازی در وجود اون نیست، امور دین خودش رو مثل طراحی و برنامه ریزی همه عالم خب خودش اداره میکنه. الان مگه این آسمان ها سر جا هستن کسی داره به خدا یاری میکنه؟ خب آسمان ها رو برپا کرده، زمین رو خلق کرده، این همه موجودات در این عالم خلق شدن، روزی میخورن، همه سر سفره احسان پروردگار متعال هستن، مگه شما دارید یا کسی داره این وسط قدمی برمیداره؟ واسطه ای مگه وجود داره؟ واسطه ای وجود نداره که. دین خودش رو هم خودش برنامه ریزی کنه، خودش یاری کنه، خودش کاراشو پیش ببره، کسی این وسط کاری نیست. اما این باب رو باز میکنه، این باب رو خدای متعال باز میکنه پیش روی بندگانش که وارد یک ارتباط ویژه و بالایی با خالق هستی بشن، بعد یه اسم جدیدی پیدا کنن، یه عنوان پیدا کنن. به همین خاطرم بود که جناب عیسی ابن مریم علی نبی جناب علیه و علیهم السلام وقتی که به حواریون، به اون دوستان نزدیک و حلقه اول دوستان صمیمی خودش و یاران خودش برگشت، گفت و قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله. یه لحظه دقت کنید، من انصاری الی الله، خطاب کرد به حواریون. عیسی علیه السلام داره یه مقدار متفاوت صحبت میکنه، من انصاری الی الله، چه کسی است که مرا برای تحقق آرمانهای خدایی یاری کند یا در سفر به سوی خداوند، در سیر به سوی خدا من رو یاری کنه؟ من انصاری الی الله، چه کسی است که مرا، عیسی میگه علیه السلام، مرا در سیر به سوی خدا و بردن جامعه به سوی خدا متعال یاری کنه؟ جواب چی بود؟ اینا چه زرنگ بودن. قال الحواریون، حالا جواب دادن، قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن ما یاران خداییم، نحن انصار الله، یعنی عیسی رو هم علیه السلام ازش عبور کردن، گفتن نحن انصار الله، ما یار خداییم، وسط این میدانیم. این باب زیبایی است که در قرآن کریم گشوده شده، خداوند تبارک و تعالی خواسته برادر و خواهر، اراده حتمی و قطعی پروردگار متعال و عزیز ماست که دینش رو، آیینش رو که اراده جاری تشریعی پروردگار متعال هست، بندگانش یاری کنن و اجرا کنن. اونا باید بخوان، باید به میدان بیان، باید کمک کنن، کمک نکنن نمیشه، خدای متعال اینجوری خواسته. اگه کمک کنن، یاری کنن، با زبانشون، با قلبشون، با قلمشون، با اقدامشون، با توانشون آمدن به یاری دین خدا، دین جلو میره. اگر یاری نکنند، کار دین خدا روی زمین میمونه و به همین قاعده است حجت خدا که نماینده پروردگار متعال هست. پیامبر نماینده خداست، امام علیه السلام حجت خدا و نماینده پروردگار متعاله. اگر یاریش کنن کارش پیش میره، اگه یاریش نکنن مردم و کسانی از مردمان به یاری او برنخیزن کارش پیش نمیره. شما این تاریخ انبیا و اولیا همه رو ببینید دیگه. خدای متعال اینجوری خواسته، یه بابی باز کرده برای نصرت دینش. اون وقت تو این بازار، تو این بازار عاشقی، اهل معرفت از یکدیگر پیشی میگیرن، میفهمن اینجا میدان اصلی ارتباط با خدای متعال، اینجا جای مسابقه است، اینجاست که باید وارد صحنه بشن و خودشون رو بزرگ کنن و عزیز کنن از عنایت الهی. چون کلمه ینصرکم، برادر و خواهر، ما نمیدونیم یعنی چی خدا یاری میکنه ما رو. یعنی چی خدا بنده‌هاش رو یاری میکنه؟ چه فتوحاتی، چه گشایش هایی، چه پرواز عقلی، چه رونق قلبی، چه اهتزاز روحانی، چه بهجتی وقتی خدا یاری میکنه کسی رو، چی میشه؟ و جالبه که ما برای دریافت این همه فیض و فضل، این همه فیض و فضل که خدای متعال در دسترس ما گذاشته، بهانش سمت ماست. ما باید بریم به میدان، ما باید بریم به میدان و حجت خدا رو به نمایندگی از حق یاری کنیم و دینش رو یاری کنیم. این بابی است که باز شده. خب من بحثم رو تمام میکنم با یک روایت و یک سلام. میخواستم بهتون بگم شما تصور کنید اون چه که در کربلا اتفاق افتاده در سمت اردوی امام حسین علیه السلام چه اتفاق بزرگیه و اینا چقدر سعادتمند بودن، چه سعادتمندانی، چه بزرگانی که موفق شدن در حلقه یاری ولی خدا و یاری دین خدا حضور پیدا کردن. ببینید چطور به هم مسابقه میدن. هر یکی میخواد یه قدم بالاتری از دیگری برداره، هر کسی میخواد یه کار تازهی اونجا انجام بده دیگه. مسابقه، مسابقه رشده. اون تا عنوانش چقدر عنوان باشکوهه، یاری دین خدا، حمایت از دین خدا، این مسئله. اون جمله که من میخواستم براتون بخونم که فکر میکنم برای شما خیلی شوق‌انگیز باشه اینه. خیلی زیباست این روایت. این باب مفصلی است دیگه، منتها حالا در حد یک صحبت کوتاه روز تاسوعا این مقدار دوستان و عزیزان از من بپذیرن و دیگه خودشون رو موضوع برن بشینن فکر کنن، برن فکر کنن. این روایت اینه: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود علی جان. حالا این حدیث دلبری هم میکنه ها، ضمناً که ببینیم علی یعنی کی، علی یعنی کی علیه السلام. از همین حدیث این هم برای ما معلوم شد. خطاب کرد به امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود انما مثلک مثل قل هو الله احد. در قرآن کریم سوره توحید یه جایگاه ویژه‌ای داره که معروف از خود پیغمبر اکرم هم این روایت هست که اگر سوره توحید روی کسی یک بار بخونه، مثل اینکه ثلث قرآن رو خونده، دو بار بخونه دو سوم قرآن رو گویا خونده، سه بار که تلاوت کرد مثل اینکه همه قرآن رو خونده. سوره توحید یک چنین سوره است، یعنی شأنش و منزلتش و رفعتش و تأثیرش و احاطه این سوره بر مزامین توحیدی قرآن یک چنین چیزی ازش فهمیده میشه. یعنی پس سوره توحید اینه. فرمود علی جان، مثال تو در بین مردم امت من مثل سوره توحیده. بعد پیغمبر اکرم همون جملات رو فرمودن اگر کسی تلاوتش کنه یک بار ثلث قرآن، دوبار تلاوت کنه دو سوم قرآن، برای بار سوم تلاوت کنه فکأنما قرأ القرآن، گویا همه قرآن رو تلاوت کرد. حالا تطبیق رو بشنوید. تطبیق اینه: فرمود علی جان من احبک به قلبهی کان له مثل ثواب ثلث اعمال العباد. اگر کسی با قلبش تو رو بخواد، قلبش به تو پیوند بخوره، مثل این که پاداش یک سوم از کارهای خوبی که بندگان خدا انجام میدن به این شخص داده میشه. و من احبک به قلبهی و نصرک به لسانه. حالا اگر کسی علاوه بر این که تو رو با قلبش دوست داره، با زبانش هم تو رو یاری کنه، به یاری تو بیاد با زبانش، و اون چنین کسی مثل این که پاداش دو سوم اعمال بندگان خدا رو بهش میدن. از این بالاتر هم هست؟ بله، این سومیه. فرمود و من احبک به قلبهی و نصرک به یدهی، به لسانهی و یده. حالا اگر کسی هم تو رو با قلبش دوست داشته باشه، هم با زبانش تو رو یاری کنه، هم با عملش به یاری تو بشتابه، کان لهو مثل ثواب اعمال العباد. این نصرت ولی خدا که همون نصرت دین خداست، یک چنین جایگاهی داره. اونم کی؟ به محوریت شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام. و امام مجتبی علیه السلام فرمودن اگر کسی ما رو به قلبش دوست داشته باشه و با دست و زبانش به یاری ما بیاد، هو معنا فی الغرفه التي نحن فيها، او با ما خواهد بود، در اون جایگاه ویژه‌ای که ما داریم همراه ما خواهد بود. وقتی امام حسین علیه السلام این پرچم یاری دین خدا رو برافراشت، طبق توضیحم که شبها دادیم که دیگه کاری که امام حسین علیه السلام کرد کاری منحصر بود، شد وتر موتور کار امام حسین. وقتی پرچم یاری دین خدا رو برافراشت، کسانی از نیکان عالم همراه او شدند و در این مسیر سرمایه گذاری کردند، وارد میدان شدند و اینا چقدر سعادتمند شدند و امروز برای من و شما دارن درس میدن. تمام مجالس حسینی مجالسی است که اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام مدرسانشن، دارن تدریس میکنن، دارن به ما یادآوری میکنن که فرصت یاری دین خدا رو از دست ندید، قلبتون رو بیارید، زبانتون رو بیارید، دانشتون رو، چون زبان حکایت از دانشه، دانشتون رو بیارید و دستتون رو، یعنی اعمالتون رو و همه موجودی خودتون رو بیارید برای یاری دین خدا و از این شرف بزرگ بهره مند بشید. و عباس علیه السلام در حلقه یاران اون کسی است که به تعبیر شناخته شده مثل ماه شب 14 در آسمان معارف عاشورایی و معارف عاشورایی می درخشه، مثل ماه شب 14 است علیه السلام. ای خدای بزرگ، چی بخوایم در این لحظه در پرتو یاد سید الشهدا و قمر بنی هاشم جز این که بگیم خدایا ما را هم از انصار دین خودت قرار بده، ما خانواده های ما، عزیزان ما، همه را از انصار و یاران دین خودت قرار بده، به حق عباس و به حق سید الشهدا علیه السلام. بر همه شما گوارا باد آیاتی که براتون خوندم. السلام علیک یا ابا عبدالله. تمام مجالس حسینی با برادرای عزیز و خواهرای گرامی، مجالس یاری ابا عبدالله، خوش به حال شما. این افتخار بزرگ برای شما هست الان که اینجا نشستید، در واقع خودتون رو رسوندید، شما رو جاذبه حسینی رسونده به اون منطقه یاری دین خدا و میخواید اعلام آمادگی کنید برای اینکه خواهید جز انصار باشید انشالله، و امیدواریم به فضلشون و کرمشون همه رو بپذیرند انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در بین یاران ابا عبدالله، اون کسی که همه وجودش رو وقف حسین کرده، عباس. هر کاری که برمیاد ازش، و خیلی کارا ازش برمیاد، همه رو به عهده گرفته. در اردوی حسینی صاحب مناصب گوناگونه. بارها شنیدید اولا علمدار اردوی حسین عباس. علمدار خیلی معنا داره، یعنی این اردو حیاتش، قوامش وابسته به این علمی که برافراشته. لذا اون کسی که این علم رو بردوش میگیره، خیلی مسئولیتش سنگینه. عباس علاوه بر این، سمت بسیار لطیفی هم داره. از اولین بار که با بعضی از جوانان بنی هاشم و اصحاب رفتند آب و بردند برای خیمه ها، یه عنوان جدیدی هم پیدا کرد عباس، عنوان شد سقام، ابوالقربه، با مشک شناخته شد. از یک سو با علم شناخته میشه هویت لشگره، از سوی دیگری با آب شناخته میشه امید بچه ها، از طرف دیگه حامی و پاسدار حریم حسینیه. مجموعه از این مناصب برای عباس، اما از همه بالاتر، نمیدونم در وجود عباس چه رمزیه، چه رازیه، از نظر اتصال به ملأ اعلی، از نظر روح توحیدی، از نظر ایمان به خداوند در چه رتبه ایه که وقتی حسین علیه السلام عباس رو میبینه همه غمهای عالم از دل حسین میره. این یه حرف دیگه ایه، یه راز دیگری. وقتی جمال عباسش رو میبینه، جمال الله رو میبینه، جلال الله رو مشاهده میکنه. عباس برا حسینش آینه جمال خدا. در زلال ایمان ابوالفضل و در صفای قلبش حسین خدا رو میبینه. در سیمای عارفانه عباس حسین حظ و نصیب عرفانی خودش رو داره. این ابوالفضل علیه السلام. السلام علی الحسین. وقتی صدای قمر بنی هاشم رو شنید از بین اون رجال ها، اخا ادرک اخا، السلام علی الحسین. وقتی بیتاب خودش رو رسون کنار ابوالفضل، لحظه های آخر عباس، السلام علی الحسین. وقتی دست به کمرش گرفت و اون جمله رو گفت، دلهای دوستانش تا ابد میشکنه. وقتی فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، السلام